3, 2, 1
صدای ما را از ماه می شنوید. جهنم بهشت، نوشته جونپا لاهیری، برگردان امین شیرپور، نشر کانون فرهنگی چوک. با صدای راضی هاشمی.
پراناب چاکرابورتی در اصل برادر کوچکتر پدرم نبود. او یک مرد بنگالی و اهل کلکته بود که در اوایل دهه 70 سر و کله‌اش در زندگی اجتماعی والدینم پیدا شد. زمانی که در یک آپارتمان اجاره‌ای در میدان مرکزی زندگی می‌کردند و می‌توانستند تعداد دقیق آشنایان خود را با یک دست بشمارند. اما من هیچ عمویی نداشتم که واقعاً آمریکایی باشد. و به من یاد داده بودند که او را عمو صدا بزنم. به همین روال او همیشه پدرم را به صورت رسمی صدا می زد و به او شمالدا می گفت و مادرم را هم به جای آپارنا بودی صدا می زد. طبق یک سنت بنگالی برای صدا کردن زن برادر بزرگتر به جای استفاده از اسم کوچکش. بعد از اینکه عمو پراناب با والدینم دوست شد، اعتراف کرد آن روز که برای بار اول او را می دیدیم، من و مادرم را به دنبال یک بعد از ظهر بهتر در خیابانهای اطراف کمبریج تعقیب کرده بود. جایی که من و مادرم قصد کرده بودیم بعد از تعطیلی مدرسه هم در آن پرسه بزنیم. در طول خیابان ماساچوست و داخل و خارج بازارچه کوب، جایی که مادرم می‌خواست به اساسیه به حراج گذاشته شده نگاه کند، دنبال ما آمده بود. داخل محوطه حیات همراه با ما پرسه زده بود. جایی که مادرم اغلب در روزهای خوش آب و هوا روی چمن می‌نشست به سیل جمعیت دانش آموزها و پروفسورهایی که به سختی توی مسیرها جایشان می‌شد نگاه می‌کرد. تا اینکه در نهایت وقتی که از پله‌های کتابخانه ویدنر بالا می‌رفتیم تا من بروم دستشویی، با دست به شانه مادرم زد و به انگلیسی پرسید که امکان دارد او بنگالی باشد. جواب سوالش واضح بود، با این توضیح که مادرم علنگوهای سرخ و سفید بنگالی مخصوص زن‌های متأهل بنگالی را دستش کرده بود، یک ساری تانگلی پوشیده بود و رد پودر سرخ در فرق سرش را می‌شد دید. صورت گرد و چشم‌های تیره بزرگ که خاص زنان بنگال است را داشت. توجهش جلب شده بود به 2 یا 3 سنجاقی که مادرم به علنگوهای نازک طلایی رنگ که پشت قرمزها و سفیدها قرار داشتند بسته بود. از آنها برای جایگزین کردن گیره گمشدی بلوز یا کشیدن نخی که از زیر پیراهنی درآمده بود استفاده می‌کرد. کاری که عمو پراناب مادر و خواهرها و عمه هایش را در کلکته سخت گیرانه مجبور به انجام دادن آن می کرد. علاوه بر این، عمو پراناب به صورت تصادفی بنگالی صحبت کردن مادرم با من را شنیده بود که در بازارچه به من می گفت نمی توانم یک شماره از مجله آرچی را بخرم. اما همان موقع او همچنین اعتراف کرد که آنقدر در آمریکا تازه وارد بوده که به هیچ چیز اطمینان نداشته و حتی به چیزهای واضح هم شک می کرده. من و والدینم تا قبل از آن روز 3 سال می شد که در میدان مرکزی زندگی می کردیم. قبل از آن در برلین زندگی کرده بودیم، جایی که من متولد شده بودم و جایی که پدرم تحصیلات میکروبیولوژیش را تمام کرده بود، قبل از قبول کردن سمتی به عنوان محقق در مس جنرال. و قبل از برلین پدر و مادرم در هند زندگی کرده بودند، جایی که همدیگر را نمی شناختند و جایی که ازدواجشان انجام شده بود. میدان مرکزی اولین جایی است که من می توانم زندگی کردن در آن را به خاطر بیاورم و در خاطراتی که از آپارتمانمان دارم، داخل یک خانه چوبی به رنگ قهوه‌ای تیره در اشبورن پالاس، عمو پراناب همیشه وجود دارد. بنابر داستانی که خوشش می آید هر از گاهی یادآوریش کند، مادرم او را همان بعد از ظهر برای همراهی به آپارتمانمان دعوت کرده و برای دوتاییشان چای درست کرد. بعد از اینکه متوجه شد او بیشتر از 3 ماه است که یک وعده درست و حسابی غذای بنگالی نخورده، ماهی خال مخالی زردچوب زده شده و برنجی که از شام شب قبل مانده بود را حاضر کرد. تا شب که پدر برگشت خانه، او برای یک شام مجدد ماند و بعد از آن تقریباً هر شب برای شام سر و کله‌اش پیدا می شد. 4 صندلی پلاستیکی میز 4 گوش آشپزخانه من را اشغال می کرد و مثل اسمی که صدایش می زدیم، در عمل هم عضوی از خانواده ما می شد. از خانواده ثروتمند در کلکته آمده بود و قبل از اینکه برای تحصیل در رشته مهندسی در دانشگاه MIT به آمریکا بیاید، هیچ وقت مجبور نشده بود حتی برای خودش یک لیوان آب بریزد. زندگی دانشجویی در بوستون برایش یک شوک بی‌رحمانه بود. در همان ماه اول حدود 10 کیلو وزن کم کرده بود. ماه ژانویه رسیده بود، درست وسط یک یخبندان، و آخر هفته چمدانهایش را بسته و به لوگان رفته بود، آماده برای رها کردن فرصتی که همه عمرش را برای رسیدن به آن صرف کرده بود. اما در دقیقه آخر تصمیمش را عوض کرده بود. در خیابان تروبریج، داخل خیابان یک زن مطلقه با 2 بچه کم سن و سال که همیشه جیغ می کشیدند و گریه می کردند زندگی می کرد. اتاق زیر شیروانی را اجاره کرده بود و اجازه داشت تا در زمان مشخصی از روز از آشپزخانه استفاده کند و باید همیشه بعد از استفاده اجاق را با مایه و اسفنج تمیز می کرد. والدینم موافق بودند که وضعیت او وحشتناک بود و اگر اتاق خواب اضافه ای داشتند آن را به او پیشنهاد می دادند. در عوض همیشه برای وعده های غذایی دعوتش می کردند و درب آپارتمانمان همیشه به رویش باز بود. و خیلی زود این همان جایی بود که مدت زمان وسط کلاس ها و روزهای تعطیلش را در آن سپری می کرد. همیشه هم ردی از خودش به جا می گذاشت. یک پاکت تقریباً تمام شده یه سیگار، یک روزنامه، نامه‌ای که به خودش زحمت نداده بود بازش کند و ژاکتی که درش آورده بود و در مدت ماندنش آن را فراموش کرده بود. صدای خنده‌های بلندش را خیلی خوب به یاد می‌آورم و نمای قامت درازش که یا دولا دولا راه می‌رفت یا ولو می‌شد روی مبل‌های ناهماهنگ و زهوار در رفته‌ای که همون موقع خرید آپارتمان هم داخلش بودند. صورت گیرایی داشت، با سبیل پهن و پیشانی بلند و موهای ژولیده و بیش از حد معمول بلند که مادرم می گفت او را شبیه هیپی های آمریکایی کردند که آن روزها همه جا بودند. پاهای بلندش هر جا که می نشست به سرعت بالا و پایین می شدند و دست‌های صافش وقتی سیگاری بین انگشت‌هایش می‌گرفت می‌لرزیدند. خاکستر سیگار را داخل یک فنجان چایی که مادرم برای این منظور خاص در نظر گرفته بود می‌ریخت. با اینکه دانشجو بود، اما هیچ چیز ثابت یا قابل پیش‌بینی و منظم درباره او وجود نداشت. همیشه به نظر می‌رسید دارد از گرسنگی می‌میرد. از در می‌آمد داخل و اعلام می‌کرد که ناهار نخورده است و بعد با ولع تمام غذا را میبلعید و پشت سر مادرم میستاد تا کتلت‌ها را زمانی که داشت سرخشان میکرد بدزدد، قبل از اینکه مادر شانسی برای چیدن مرتب آنها در بشقابی کنار سالاد و پیاز سرخ شده داشته باشد. وقتی او نبود، والدینم میگفتند که دانش آموز ممتازی است، ستاره‌ای از جادافپور که با بورسیه‌ای قابل توجه آمده MIT. اما عمو پراناب نسبت به کلاس‌هایش بیخیال بود و هر از گاهی از آنها فرار می‌کرد. مدام غر می‌زد: این آمریکایی‌ها معادله‌هایی رو یاد می‌گیرن که من وقتی همسن یوشا بودم اونا رو بلد بودم. وقتی فهمید معلم کلاس دوم من به ما مشق نمی‌دهد و اینکه در سن 7 سالگی جذر گرفتن یا مفهوم عدد پی را به من یاد ندادند، از تعجب ماتش برد. بدون اطلاع قبلی می آمد. هیچ وقت از قبل زنگ نمی زد و به جایش مثل کاری که مردم در کلکته می کردند یک ضربه ساده به در می زد و می گفت بودی؟ بعد هم منتظر می ماند تا مادر در را برایش باز کند. سرگرمی مورد علاقهش عکاسی بود. یک دوربین گران قیمت داشت که قبل از فشار دادن شاتر فکر کردن لازم داشت و من خیلی زود تبدیل به سوژه مورد علاقهش شدم. صورت گرد، یک دندان افتاده، موهای بلند و پرپشتی که نیاز به کوتاه شدن داشتند. اینها عکس‌هایی هستند که هنوز بیشتر از بقیه عکس‌هایم دوستشان دارم. به خاطر داشتن حس سرزندگی و جوانی که حالا دیگر آن را ندارم، مخصوصاً جلوی یک دوربین. به عقب و جلو دویدنم داخل محوطه هاروارد، در حالی که او با دوربین ایستاده بود و سعی می‌کرد از من در حال حرکت عکس بگیرد را خوب به یاد می‌آورم. همینطور نشستن روی پله‌های ساختمان دانشگاه یا داخل خیابان و روبروی درخت‌ها. فقط یک عکس است که مادرم داخل آن افتاده. مادرم من را گرفته در حالی که من با پاهای باز روی دامنش نشستم. سرش به سمت من خم شده. دستهایش را طوری روی گوشهایم گذاشته که انگار نمی‌خواهد من آن لحظه چیزی را بشنوم. در مورد همه چیزهایی که او با پدرم اتفاق نظر نداشتند با عمو پراناب مشترک بود. عشق به موسیقی، فیلم، سیاستمداران چپگرا و شعر. هر دو از یک محله مشترک در کلکته شمالی آمده بودند. خانه هایشان چند قدم بیشتر فاصله نداشته بودند و وقتی آدرس دقیق جایی بهشان گفته می شد به راحتی نمای آن ساختمان را هم یادشان می آمد. هر دو مغازه های مشترکی را می شناختند. اتوبوس ها و مسیر تراموا. حتی مغازه نقلی که بهترین زولبیا و نان محلی را داشت. طرف دیگر ماجرا، پدرم از شهرکی در فاصله 20 کیلومتری کلکته آمده بود. محله‌ای که مادرم همیشه از فضای آن می ترسید و حتی در زمانهایی که دلتنگ کشورش بود خدا را شکر می کرد که حداقل پدرم خانهش را از خانه فامیلهایش جدا کرده. جایی که مادرم مجبور بود همیشه با انتهای ساری سرش را بپوشاند و برای دستشویی از سطح بلندی با یک سوراخ که گوشه حیاط بوده استفاده کند. جایی که در اتاقهایش حتی یک نقاشی آویزان به دیوار هم وجود نداشت. طی چند هفته عمو پراناب دستگاه پخش دو نواره‌اش را به آپارتمان ما آورده بود و پشت سر هم موسیقی فیلم‌های هندی که مربوط به دوره جوانیشان بود را پخش می‌کرد. آهنگ‌های شاد دوران نامزدی بودند که فضای ساکت و آرام داخل آپارتمانمان را به کلی عوض کرده بودند و مادرم را به دنیایی می بردند که برای ازدواج با پدرم آن را پشت سر گذاشته بود. عمو پرانا با او سعی می کردند یادشان بیاید این آهنگ مال کدام سکانس فیلم است. بازیگرش چه کسی بوده و چه لباسهایی تنش بوده. مادرم راج کاپور و نرگس را در حالی توصیف می کرد که زیر باران با چترهایی بالای سرشان آواز می خواندند یا دو آناند را وقتی داخل ساحل گوا گیتار می زده. عمو پرانا با او با شور و شوق زیاد در مورد این چیزها بحث می کردند. صدایشان را بلند می کردند و سعی می کردند همدیگر را قانع کنند. طوری که مادر هیچ وقت با پدر رفتار نمی کرد. چون که او نقش برادر کوچکتر را بازی می کرد، مادر با پراناب صدا کردن او مشکلی نداشت. در صورتی که هیچ وقت پدرم را با اسم کوچکش صدا نمی زد. پدرم آن موقع 37 سالش بود، 9 سال بزرگتر از مادرم. عمو پراناب 25 سالش بود. پدرم ذاتاً آدم راهب مانندی بود، عاشق سکوت و تنهایی. با مادرم ازدواج کرده بود تا پدر و مادرش را آرام کند. قبول کرده بودند تا زمانی که زنداری دوریش را تحمل کنند. او با کارش ازدواج کرده بود، با تحقیقاتش، و در پوسته سختی زندگی می کرد که نه مادرم و نه من نمی توانستیم به آن نفوذ کنیم. گفتگو برایش کار طاقت فرسایی بود نیاز به تلاش مضاعفی داشت که او ترجیح می‌داد آن را در آزمایشگاه بروز بدهد. از زیاده روی در هیچ کاری خوشش نمی آمد. میلی به کم و زیاد کردن روزمره‌های زندگی نداشت. صبح‌ها حبوبات و چای، یک فنجان چای بعد از آمدن به خانه و دو بشقاب سبزیجات مختلف همراه با شام. اصلاً با اشتهای شدیدی که عمو پراناب داشت غذا نمی خورد. پدرم یک ذهنیت بازمانده مانند داشت. هر از گاهی خوشش می آمد در جمع‌های گوناگون یادآوری کند، بدون اینکه هیچ ربط خاصی داشته باشد، که روزهای زمان استالین از زور گرسنگی مجبور بوده اند چسبهای پشت کاغذ دیواری ها را بخورند. ممکن بود یک نفر فکر کند پدر به سرزدنهای مداوم عمو پراناب و تأثیری که روی رفتار و حالت مادرم داشته کمی حسودیش می شود، یا حداقل کمی بدگمان است. اما حدس من این است که پدرم به خاطر همنشینی که عمو پراناب فراهم کرده بود خود را مدیون او می دانست و از حس مسئولیتی که نسبت به مجبور کردن مادرم برای ترک هندوستان داشت راحت شده بود و شاید خوشحال بود که می دید مادرم برای این تغییر خوشحال است. تابستان عمو پراناب یک فولکس واگن آبی رنگ خرید و شروع کرد به بردن من و مادرم به بوستون و کمبریج و خیلی زود خارج شهر. توی اتوبان انگار پرواز می کرد. ما را به واترتاون می برد که چای و ادویه‌جات هندی داشت و یک بار هم کلی مسیر را رانندگی کرد تا ما را ببرد نیوهمپشایر که کوهستانها را ببینیم. هر چقدر که هوا گرمتر می شد ما بیشتر بیرون می رفتیم. یک یا دو بار در هفته می رفتیم برکه والدنپوند. مادرم همیشه با تخم مرغ‌های آب پز و ساندویچ‌های خیار آماده برای پیکنیک رفتن بود و مدام پیکنیک‌های زمستانی که در دوران جوانیش رفته بود را تعریف می‌کرد. به همراه 50 نفر از قوم و خویش‌هایش که همگی سوار قطار به سمت حومه بنگال غربی می‌رفتند. عمو پراناب با اشتیاق به این ماجراها گوش می‌کرد و به جزئیات گذشته مادرم که داشتن محو می‌شدند. مثل پدرم نبود از این گوش می شنید و از آن گوش بیرون می کرد، یا مثل من نبود که متوجه نمی شدم. کنار دریاچه والدنپوند، عمو پراناب مادرم را مجبور می کرد که از شیب تند بین درخت ها بروند پایین و لب آب بنشینند. مادرم وسایل پیکنیک را در می آورد و می نشست و ما را نگاه می کرد که شنا می کردیم. سینه عمو پراناب پوشیده از موهای زخیم و سیاه بود، آنقدر که تو کمرش را می پوشند. ظاهرش عجیب بود، با آن پاهای دراز و لاغر و شکم افتاده و کوچکش. مثل زن باریکندامی می ماند که بچه ای به دنیا آورده ولی به خدای زحمت نداده شکمش را آب کند. بعد از اینکه تا خرخره غذاهایی که مادر درست کرده بود را می خورد، غر می زد که داری من را چاق می کنی بودی؟ خیلی پرسر و صدا و ناشیانه شنا می کرد. سرش هم همیشه بالای آب بود. نمی دانست چطور نفسش را زیر آب نگه دارد یا بیرون بدهد، طوری که من در کلاس شنا یاد گرفته بودم. هر جا که می رفتیم هر غریبه ای احتمالا فکر می کرد که عمو پراناب پدر من است و مادرم زن او. حالا برایم واضح است که مادرم عاشق او بود. او طوری به مادرم ابراز علاقه می کرد که هیچ مرد دیگری نکرده بود، مثل مهربانی معصومانه یک برادر شوهر. در ذهن من او فقط عضوی از خانواده ما بود، چیزی بین یک عمو و برادر بزرگتر. پدر و مادرم همان قدری او را زیر پر و بال خودشان داشتند و به او اهمیت می‌دادند که به من اهمیت می‌دادند. او هم به پدرم احترام می‌گذاشت و با وجود اختلاف نظرشان در مورد کیسینجر و واترگیت همیشه به دنبال نصیحت و مشورت‌های او در مورد ساختن یک زندگی در غرب، در مورد باز کردن یک حساب بانکی و پیدا کردن یک شغل بود. هر چند وقت یک بار مادرم در مورد زنها او را اذیت می‌کرد. در مورد دخترهای هندی همکلاسیش در MIT از او می‌پرسید یا عکس دختر عموهای جوانش که در هند بودند را نشانش می‌داد. میپرسید نظرت در موردش چیه؟ خوشگل نیست؟ او میدانست که هیچ وقت نمیتواند عمو پراناب را برای خودش داشته باشد و به نظرم تلاش میکرد تا او را داخل خانواده نگه دارد. اما مهمتر از اینها، او اوایل خیلی به مادرم وابسته بود. آن چند ماه طوری به او نیاز داشت که پدرم در تمام مدت ازدواجشان نداشت. او برای مادرم اولین و به نظرم تنها خوشبختی حقیقی را به ارمغان آورده بود که در زندگیش احساس کرده بود. فکر نمی کنم حتی تولد من هم آنقدر او را خوشحال کرده باشد. من مدرک ازدواج او با پدرم بودم. نتیجه پیش بینی شده از زندگی که او برای انجام دادنش بزرگ شده بود. اما عمو پراناب فرق می کرد. او اتفاق کاملا غیر منتظره ای در زندگی مادرم بود. پاییز سال 1974 عمو پراناب در دانشگاه رادکلیف با دختری آمریکایی به اسم دبورا آشنا شد و شروع کرد به آوردنش به خانه ما. من دبورا را با اسم کوچکش صدا می زدم، درست مثل پدر و مادرم. اما عمو پراناب به دبورا یاد داده بود که پدرم را شامالدا و مادرم را بودی صدا بزند، کاری که دبورا با خوشحالی انجامش می داد. قبل از اینکه اولین بار برای شام بیایند خانه ما، از مادرم در حالی که داشت اتاق پذیرایی را مرتب می کرد پرسیدم که می توانم دبورا را زنمو صدا کنم؟ همونطوری که پراناب را عموی خودم کرده بودم، او را هم زنموی خودم کنم. مادرم گفت، چه فایده داره؟ خیلی تند نگاه هم کرد و گفت، تا چند هفته دیگه همه چیز تموم شد و دبورا ترکش می کنه. اما دبورا کنار او ماند. در مهمانی های آخر هفته که عمو پراناب و والدینم خیلی درگیرشان شده بودند حاضر می شد. در جمع هایی که به جز او همه بنگالی بودند. دبورا بلند قد بود، بلندتر از پدر و مادرم و تقریبا هم قد عمو پراناب. موهای خرمایی رنگش را فرق وسط باز می کرد، درست مثل مادرم. اما به جای بافتنشان آنها را دومسمی می بست یا همانطور شلخته می انداختشان روی شانه هایش، طوری که به نظر مادرم زشت بود. اینه که نقره رنگ کوچکی به چشم می زد و هیچ وقت آرایش نمی کرد و فلسفه می خواند. به نظر من کاملا زیبا بود. اما طبق حرفهای مادرم صورتش ککومک داشت و باسنش هم خیلی کوچک بود. تا مدتی عمو پراناب هنوز هفته یک بار برای شام پیدایش می شد. بیشتر هم از مادرم نظرش در مورد دبورا را می پرسید. دنبال تایید او می گشت. به او می گفت که دبورا دختر پروفسوری در کالج بوستون است. می گفت که پدرش کتاب شعر چاپ کرده و پدر و مادرش هر دو دکترا دارند. در گرد همایی های بزرگتر جلوی چشم بقیه همدیگر را می بوسیدند و دست های هم را می گرفتند. و وقتی که نمی توانستند صدای ما را بشنوند، مادرم به دیگر زنهای بنگالی می گفت، قبلا خیلی فرق داشت. نمی فهمم چطور یه نفر می تونه اینقدر یهویی عوض بشه. فرقش مثل جهنم و بهش میمونه. همیشه از ضرب المثل های انگلیسی برای رساندن منظوری که داشت استفاده میکرد. هرچقدر که مادرم تلاش میکرد از سرزدن های دبورا بیزار باشد، من انتظارش را میکشیدم. من عاشق دبورا بودم، طوری که معمولا دخترهای جوان عاشق زنهایی میشوند که مادرشان نیستند. چشم های خاکستری آرامش را دوست داشتم، پانچوها و دامنهای جین و صندلهایی که می پوشید، موهای صافش که اجازه می داد به هر مدل احمقانهی که دلم بخواهد درشان بیاورم. من همیشه منتظر سرزدنهایش بودم. توی مهمانی ها دبورا نهایتا خیلی مؤدبانه یه گوشه می نشست و با من بازی می کرد. بیشتر برای راحت شدن از دست زنهای بنگالی که از او انتظار ادامه صحبتهایشان را داشتند. من بزرگتر از همه بچه های آن جمع ها بودم، اما با وجود دبورا من هم یک دوست داشتم. او همه ی کتاب هایی که خوانده بودم را می شناخت. پی پی جوراب بلنده و آن شرلی در گرین گیبلز. به من کادوهایی می داد که والدینم نه پول خریدنشان را داشتند و نه انگیزه اش را. یک کتاب بزرگ از افسانه های گریم با طراحی های آب قلمی روی جلد ضخیم، برگه های ابریشمی و عروسک های چوبی با موهای بافته شده. او در مورد خانوادهش با من حرف زد. سه خواهر بزرگتر و دو برادر. جوانترینشان همسن من بود. یک بار بعد از دیدن والدینش سه تا از کتاب های نانسی دروز را آورده بود. اسمش با دستخطی دخترانه بالای صفحه اول نوشته شده بود. و یک عروسک قدیمی. یک سالن تئاتر کوچک کاغذی که با پرده های قابل تعویض، نمای یک قصر و یک سالن رقص و فضای باز تزیین شده بود. من و دبورا خیلی راحت با هم انگلیسی حرف می زدیم. زبانی که در آن سن و سال خودم را راحت تر از بنگالی با آن نشان می دادم. بنگالی زبانی بود که مجبور بودم در خانه با آن حرف بزنم. بعضی وقتها از من می پرسید که در زبان بنگالی به فلان چیز چه می گویند. یک بار پرسید که اوسوبو یعنی چه؟ کمی مکس کردم. بعد گفتم که فقط وقتی کار خیلی بی‌ادبانه ای انجام بدهم مادرم اینطور صدایم می کند. و صورت دبورا در هم رفت. احساس او را می فهمیدم. می دانستم که کسی او را نمی خواهد. که او رنجیده شده. می دانستم مردم چه حرفهایی پشت سرش می زنند. بیرون رفتم با فولکس واگن حالا 4 نفره شده بود. دبورا جلو می نشست. وقتی که عمو پراناب دنده عوض می کرد دستش را روی دستش می گذاشت. من و مادرم هم عقب می نشستیم. خیلی زود بهانه های مادرم برای نیامدن شروع شد. سردرد و سرماخوردگی و اینطور من عضو یک مثلث جدید شده بودم. در کمال تعجب مادرم اجازه می داد تا با هاشان بروم. به موزه هنرهای زیبا و باغ ملی و آکواریوم. منتظر بود که این رابطه از هم بپاشد. منتظر بود که دبورا قلب عمو پراناب را بشکند و او دوباره برگردد پیش ما. زخم خورده و پشیمان. من هیچ نشانه ای از مشکل داشتن بین آنها نمی دیدم. مهربانی که نسبت به همدیگر داشتند و راحت ابراز کردن خوشحالیشان چیز جدید و رمانتیکی برای من بود. هر کسی ممکن بود بگوید که دبورا روزی یک مادر عالی خواهد شد. اما مادرم وانمود می کرد این موضوع را نمی داند. آن موقع نمی دانستم که مادرم به من اجازه داده با عمو پراناب و دبورا بیرون بروم، چون او برای 5 بار بعد از تولد من حامله بود و آنقدر مریض و خسته بود که به خاطر ترس از دست دادن یک بچه دیگر بیشتر روز را می خوابید. بعد از 10 هفته دوباره بچهش افتاد و دکتر به او توصیه کرد که دست از تلاش کردن بردارد.